در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویا. تک درختی بی پناه که دشت آرزوها گردی داخل مزار آرزویی. خشک و بیبارم پس سمرم کن شادا بی آن پر گبرم کن دور از یاران بی توشه و برگم هم خانه مهرت هم سایه مرگم بر رخ سارم قباره هم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته.
ایرانیان فرهنگمند، مردم خوب ایران و پارسی زبان، در استودیو رادیو گفتگو هستیم، در خدمت شما هستیم با برنامه از پارسی تا فارسی و قسمت یک آسمان نگاه شروع شد که موضوع اصلی ما هستش و در کنار بنده و همراه ما جناب دکتر شاهد پیوند هستن، کارگردان، نویسنده، بازیگر و مدرس دانشگاه. استاد درود بر شما.
سپاسگزارم. به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و همچنین شنوندگان فهیم و فریخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم. خب استاد، همونطور که میدونین موضوع متن برنامه ما نقش هنرهای تجسمی به ویژه تئاتر هستش در گسترش زبان، یعنی این بار ما میخواییم از منظر زبان نگاه کنیم. معمولا به نظر میرسه که خب زبان و ادبیات نطفه اصلی و نقطه اصلی هنرهای نمایشی باشه، یعنی تا متنی نوشته نشه احتمالا نمایشی هم شکل نگیره. حالا ما میخواییم ببینیم که این نمایش ها، این هنرها چه کمکی در گسترش و پروردن زبان میکنن. خب اون چیزی که برای همه واضح و در واقع روشن هستش اینه که امروزه هنر، حداقل به نظر خود من که اصلا تخصصم و رشتم ادبیات فارسی بوده، تدریسم ادبیات هستش، اما نمایش رو خیلی فعلا قوی تر میدونم در عرصه زبان و گسترش زبان و تاثیرگذاری بر زبان به ویژه عامه مردم. خب میخواییم از این منظر به این هنر نگاه کنیم و به نقش تئاتر و نمایش.
سپاسگزارم. من اجازه میخوام یک مقدمه ای داشته باشم در باب هنر و ادبیات. استحضار دارید هنر و ادبیات دو شکل آفرینشند که خب از دیدگاه زیبایی شناسی به هم پیوستند.
معلوم.
هنر گاهی شکل زیبایی شناسی خودشو تغییر میده که این تغییر میتونه از راه بازسازی زبان، فهم و دریافت صورت بگیره.
بله.
لذا در نگرشی کلی میتونیم ادبیات هم ما نوعی هنر بدانیم. بله. و بنامیم. وقتی اثر ادبی ویژگی‌های منحصر به فرد اثر هنری رو با خودش داره، یعنی اثری که خلق شده یک اثر بدیع است، اثری است تکرار ناپذیر، به این جهت نشون دهنده اینه که این اثری که خلق شده برای خودش یک هویت مستقل داره، هویت مستقل هنری.
بله.
زیرا برای همین اون وقت ما میتونیم بگیم ادبیات و هنر هر دو بیانگر احساسات و عواطف شخص خالق هستند که حالا اگر به عنوان هنر بنامیم هنرمند، شخص هنرمند است. احساس و عاطفه هم واقعا پدیده ایه که به راحتی نمیشه اونا رو بازگو کرد یا تکرار کرد، از دل به قول معروف برمیاد. بنابراین آفرینش هنری نوعی الهامه که با عقل و منطق به اون صورتی که ما بخوایم صحبت کنیم واقعا قابل درک نیست.
بله.
فرای اینهاست. بنابراین میتونیم بگیم که زیبایی، استتیک، جمال، همه اینها در هنرها و ادبیات کاملا یکسانه. بله. ادبیات و هنر بازگو کننده ارزش‌های دینی، ملی و تاریخی و همچنین بیانگر اساطیر و حماسه‌های هر قوم و ملتیه. این چیز بدیهیه. در تمام اثار هنر در اختیار ادبیات قرار می‌گیره و ادبیات نیز به نوعی خودش رو وامدار هنر می‌دونه.
بله.
برای همین ریشه اصلی تمدن و فرهنگ با ادبیاتی که محکم و استوار باشه و به وسیله هنر به عنوان زیباترین شکل اون بیان میشه و ماندگار میشه. بنابراین ما نمیتونیم هیچ وقت ادبیات رو از هنر جدا بدونیم و اینا رو از همدیگه تفکیک کنیم. شاید با نگاهی منتقدانه بشه گفت که ویژگی‌های تصویری این واقعیت رو آشکار میکنه و بازتاب میده که هرگاه ما به سمت و سوی یک اثر هنری رفتیم، در پس اون یک اندیشه‌ای که از ادبیات ساطع شده هست.
بس.
و شما به درستی اشاره فرمودید توی نقش هنرها بلخص تئاتر. ببینید، به جهت اینکه شاید خیلی ملموس‌تر هنر نمایش، هنر تئاتر، و مخاطب خیلی راحت انگار داره زندگی خودشو در اون تجلی می‌بینه، خیلی گیرایی بهتری داره موقعی که با تئاتر و این هنر خیلی بی آرایه، بی شیل پیله مواجه می شود.
بله.
و برای همین من به نظرم می رسه که تأثیر شگرفی داشته و البته نباید تأثیر نویسندگان رو در نظر نگیریم، خدایی نکرده. شما ببینید، نطفه، حتما شنوندگان خوب ما می دونن، نطفه و هسته مرکزی یک نمایش رو نمایشنامه نویس انجام می ده و خلق می کنه و نمایشنامه نویس خوراکش رو از کجا میاره؟ چیزی که بارها و بارها شما خودتون استاد هستید و قطعا میدونید. ما چیزی که من خودم بارها به دانشجویانم میگم تا میتوانید دیتا کسب کنید.
نه.
داشتن دیتا به شما کمک میکند که در خلق بتونه دستتون بازتر باشه. یعنی چی؟ یعنی ما میگیم نگاه بکنید، نبینید. دیدن رو بذارید کنار، نگاه کردن رو جایگزین کنید. شنیدن رو بگذارید کنار و گوش دادن رو جایگزین کنید. حالا فرق اینا چیست؟ ما از صبح تا شب شاید تو خیابون که عبور میکنیم کلی چیزها میشنویم، ولی یک صدای خاص، یک موسیقی که تو یک مترو یک نوازنده‌ای داره میزنه، اونو گوش دادیم. چون گوش دادیم بر جان ما نشسته و مغز ما تأثیر گذاشته. ما از صبح تا بعد از ظهر تو هفته ها و ماه های گوناگون تصاویر مختلفی جلو چشممون عبور میکنن، ولی آن تصویری برای ما نقش میبندد و در ذهن ما ماندگار میشود که آن را نگاه کردیم.
بله.
خب حالا هر چقدر ما این داشته هامون بیشتر باشه، دستمون بازتر برای نگارش، برای خلق. تو زمینه نمایش هم همینه. هر چقدر من به عنوان یک نمایشنامه نویس ادبیات کهن سرزمینم رو، ادبیات معاصر سرزمینم رو بدانم، دایره لغاتم رو افزایش بدم، قطعا موقعی که دارم خلق میکنم اتفاق فرخنده ای میفته و با زبان هم آشنا میشم. یک مقدارم راجع به آسیب ها بگیم که چه آسیب هایی بوده، چه اتفاقاتی پیش اومده که این اتفاقات رو رقم زده. بله. که متاسفانه داریم کم کم یک جاهایی دور میشویم.
بله. خب تو این حوزه که بحث و گفتگو فکر می‌کنم خیلی فراوانه، یعنی اگر بخوایم آسیب شناسی بکنیم از حوزه ادبیات، دردهای بیشماری که حالا ما کارشناسان گوناگونی که در خدمتشون بودیم همگی دردمند بودن و دردهای بجا. از جنبه هنرهای نمایشی که خب باز هم همینطور، من خودم خاطرم هستش که مثلا توی دهه 70 یا تا اواسط دهه 80 وقتی تئاتر می رفتم و می اومدم بیرون، این نمایش تا چندین، بعضی موقع تا چندین روز، نه چندین هفته و چندین ماه، همچنان در درون من اجرا می شد و من همیشه خودم به مثلا مخاطبام، دانش آموزام، دانش جویانم میگم که فیلم خوب، کار خوب اونیه که وقتی تموم میشه تازه شروع بشه. و واقعا اینطور بود. ما با همچین آثاری روبرو بودیم، آثاری که وادارت میکرد به فکر کردن، آثاری که وادارت میکرد به اندیشیدن و مطالعه کردن و پژوهش کردن. اما متاسفانه در دوره کنونی که عموما همه چیز انگار رو سطحه، یعنی تو موسیقی میری میبینی همین، موسیقی عمقی نداره، ملودی نداره، شعر که اصلا نداره، و حداقل به عنوان کارشناس ادبیات اینو قاطعانه میتونم بگم که 80% شاید کارهایی که ساخته میشه اصلا فاقد شعرن، یه سری کلماتن که با این ملودی ها همراه میشن، انگار جزی از نوت ها هستن این واژه ها. در عرصه نمایش هم فکر میکنم همین اتفاق افتاده، یا حداقل کار خوب خیلی کمه، بیشتر انگار کارهای بازاری، کارهایی که گرون قیمت هم شده. بلیط های نمایش اصلا به یک ادا درا میرسیده که واقعا دیگه فقط فکر کنم طبقه
بله
متمول میتونن ازش استفاده بکنن.
کاملا درست.
اما همون کارا هم میبینی خیلی عمومش
نقشی نداشته
و تأثیری نداره و شبیه یه کافی شاپ رفتن خیلی هاشون. وقتی میری همون تو یکی دو ساعتی سرگرمی و وقتی بیرون میای هیچ اتفاقی نمیفته. اما حالا قبل از اینکه به این مرحله این دردهامون برسیم، میخواستم ببینم که به هر حال نمایش چه نقشی در زبان ما داشته و بازی کرده و اساساً ما چگونه تونستیم این کار رو بکنیم. ببینید مثلا من اعتقاد دارم غرب مثلا زبان انگلیسی رو چطور تونست گسترش بده.
به نوعی مدیون شکسپیر.
یعنی یه بخشیش با صنعتش اومد. اما صنعت خب مثلا یه سری واژه داره. هواپیما همه آدما که خلبان نیستن بگیم آقا چون مثلا هواپیما رو غربی ساختن اسمای غربی داره. ما اصلا یک صدم یا یک هزارم واژه های خلبانی و هواپیما رو ممکنه بلد نباشیم.
بله.
اون چیزی که میدونه. بنابراین خیلی تأثیری در ورود زندگی ما یا زندگی روزمره ما نداره و صنعت هم همینطور و ابزار هم همینطور. اما مثلا به قول شما شکسپیر یا سینما چی کار داره میکنه که ما امروزه مثلا میبینیم که حرف زدن هامون در روزمره مردم دائم دارن از کلماتی استفاده میکنن که گاهی اوقات خود غربی ها هم دیگه در این حد استفاده نمیکنن. مثلا
کاملا
که متاسفانه داره این همه رواج پیدا میکنه و یه بخش زیادش از هنرهای نمایشیش من فکر میکنم از تأثیر سینماش از تأثیر اونها داره میاد. ما چه کار کردیم؟ آیا تونستیم در هنرهای نمایشی همچین حرکتی داشته باشیم؟ ببینید مثلا خب بعضی نمایشی مثل شاهنامه دیدین دیگه حتما.
بله.
خب فورت کاپولا مثلا میاد، من فکر کنم برنامه بودی اشاره کردم به این موضوع، که میاد یه نمایش شاهنامه رو میبینه، یه اجرایی از شاهنامه عروسکی رو میبینه، تحت تاثیر اون قرار میگیره، یک شاهنامه با مقدمه فورت کاپولا میاد بیرون با یک اجرا، با یک مثلا سوژه کوچیک. خب اینقدر میتونه اثرگذار باشه. چه کارهایی کردیم ما تو این سالها؟
ببینید متاسفانه اونقدری که تأثیرات مثبتی رو مشاهده باشیم کمتر بوده، تأثیرات مخربش همونطور که شما فرمودید بیشتر بوده. دلیلش هم حالا یک بخشش به این برمیگرده که ما تو هنرهای نمایشی و حالا سینما که شما فرمودید پیشینه خیلی طولانی نداریم، برعکس غرب که خب خیلی سال از ما جلوتر هستن چه در زمینه هنرهای نمایشی و چه در زمینه سینما. ما نه، ما متاسفانه به جهت اینکه زمان اندکی از عمر تئاتر و سینما در مملکت ما میگذره یک مقدار کمتر. اما همین هم نباید نادیده بگیریم، حتی نمایش هایی که آیینی سنتی بوده، یعنی برگرفته از آیین و سنت بوده به طور اخص. ما وقتی داریم راجع به نمایش صحبت میکنیم، شنوندگان فهیم ما حتما میدونن راجع به تئاتر صحبت نمیکنیم.
بله.
نمایش خیلی فراتره و تعریف خاص خودشو داره. نمایش ها خیلی به ما کمک کرده، نمایش هایی که سینه به سینه به طریق قصه، به طریق نقالی، به طریق شیوه های نمایش ایرانی رواج پیدا کرده، خیلی تونسته در نگهداری زبان اتفاقا به ما کمک کنه. شما وقتی حتی فراتر بریم و من به تعزیه اشاره بکنم، تعزیهی که ریشش علل اصول بایستی در مذهب باشه و مذهب هم خب شاخه اصلی زبانش زبان عربی است. اما وقتی اومده در مملکت ما به فارسی تغییر شکل داده، ما نگاه میکنیم که چقدر تونسته به ما کمک بکنه. یعنی وقتی شما نگاه میکنید، همین وقتی الان شما راجع به فردوسی به درستی اشاره کردید، نقالی ما و شاهنامه خوانی ما چقدر تونسته به ما کمک بکنه. اما از اون ور متاسفانه عرض میکنم، باز به جهت اینکه زمان کمی ما تئاتر رو در اختیار داشتیم و میخواستیم این خلأمون رو پر بکنیم و سری خودمون رو به غرب برسونیم، سری رفتیم سمت ترجمه، سری رفتیم سمت متنهایی که به اصطلاح پیشرو بودن، متنهایی که شاید انقدر، یعنی یک دوره‌ای رو به نظرم میرسه ما دچار خلل هستیم، یعنی یک دوره‌ای رو رد نکنیم، انگاری که چهار تا پله رو با هم پریدیم و این چهار تا پله ای بوده که ادبیات کهن ما رو شامل میشده. و یک نقش دیگه‌ای هم که حقیقتاً داره اینه که انگاری نمیخوان هم خیلی به این پرداخته بشه. یعنی شما نگاه کنید این همه جشنواره ما داریم، شما چه جشنواره‌ای رو دیدید که به طور اخص بیاد بگیم مثلا فقط نمایشایی باید کارشه بر مبنای نمیدونم مثلا متون کهن ایرانی؟ خیلی کم پیش اومده. هر اتفاقی هم که افتاده تو زمینه هنرهای نمایشی، هنرمند خودش دغدغه مند بوده، یعنی دغدغه شخصی خودش بوده.
دقیقا.
این به نظرم میرسه خب آسیب رسونده و به نظر من اتفاقا همینطور که اشاره شد بهترین مبدا و بهترین منبع برای اینکه ما بتونیم حفظ بدیم، اشاعه بدیم و در حقیقت اون مواردی که توش هست و نقاط تاریکی توش هست و اصلاح بکنیم همین هنره. به خاطر اینکه کاملا ملموس، دقیقا شما یک فیلم رو میبینی بچه من سری تمام تیک کلمه رو حفظ میکنه، تمام چیزهایی رو که میگیره، یعنی از کودکی اینو داره تا بزرگسال. ولی متاسفانه ما بهش نتونستیم بپردازیم، جز موارد اندکی که عرض کردم. مثلا نقالی خیلی به ما کمک کرده، پرده خوانی خیلی به ما کمک کرده، ولی کوش الان واقعا آخرین بحث نقالی ما بعد از خدا رحمت کنه جناب مرشد ترابی رو الان دیگه تک و توک ما داریم، یعنی اصلا به هنرهای ملی و هنرهای سنتی ما متاسفانه بها ندنیم و این خلا حس میشه.
فیلمی که در این زمینه، من فکر میکنم آخرین فیلمی که تو ذهنمه، حداقل من شاید به طور جدی که با نقالی که حالا یا هنرهایی که تو قهوه خونه ای بوده، به هر حال هنرمندان قهوه خونه هنرمندان مکتب ندیده هستن دیگه،
بله.
چه اون پرده کش ها و چه اون پرده خان ها،
همیشه با رضویان رو میفهمه این سفر مردان خاکستری،
نه اونی که حالا من تو ذهنم اینا هم مثلا بله. خب فیلم این سریالی که در دهه محرم پخش میشه که الان اسمش
شب دهم،
شب دهم،
بله،
اینا
بله.
هم که خب تعزیه است و در واقع این آخرین کارهاست. قبل از اون که حالا یک فیلم سینمایی باشه، شاید مثلا من نقشهش یادم میاد که
بله.
30 سال شاید گذشته
بله. بله. کاملا
خدمت این فیلم و ساخت این فیلم، و خب ما کار خیلی خاصی نمی‌کنیم و به قول شما اشاره خیلی خوبی می‌کنیم. ما تو اکثر چیزها همینو می‌بینیم. ما حتی تو عرصه دانش آموزی و دانشجویمون هم، حداقل من به عنوان یک معلم ادبیات
متأسفانه
احساس می‌کنم که دانشجویی که جلوم نشسته یا دانش آموزی که روبروم نشسته، انگار که از کلاس مثلا هفتم یهو اومده پای دوازدهم نشسته، هیچی بلد نیست، هیچی نمیدونه. در دانشگاه هم همینطور، و به قول شما در عرصه تئاتر و نمایش هم همین. ما میبینیم مثلا دیگه اصلا حتی اون چیزایی که برای تئاتریا عرف بوده، اصلا در واقع تعصبشون بوده، اونم داره برداشته میشه. مثلا تئاتری میگفتن آقا صدای یک بازیگر تئاتر باید سالن رو مثلا بله. پر کنه. الان میبینی با هاشف دارن تئاتر،
بله، اینا آفته.
کسا آدم نمیفهمه یعنی چی. من میام تئاتر نگاه کنم، هاشف باید گذاشته بشه، بلنگو از اسپیکر باید شنیده بشه صدای بازیگر، خیلی چیز عجیبیه و خیلی عجیب تره. به تذیه اشاره کردین، من یاد مرحوم استاد امروز من نمیم حافظه می کنم
میراد پیدا کنم،
بله بله دکتر جابر عناصری خدا بیامرز، که فکر میکنم دهه 80 بود، اون موقع من دانشجو بودم، یک کاری پیش داشتن،
بله ما افتخار این داشتم که شاگرد مستقیمشون،
بله بله، یک نمایشی رو سمت شهر ری اجرا کرده بودن، تعزیه به یاد بله. پدرشون که خب ایشون بله. پدرشون هم از تعزیه خانهای بزرگ بله. ماین البکا بودن
همشون شد.
و با بازی خسرو شمر مشهور بله. بود، نمیدونم الان کجاست و چه میکنه بله. و چه سرگذشت و سرنوشتی داره. واقعا نمایش تعزیه یک چیزیه که ایرانی شده و نمونهش توی هیچ جا نیست، یعنی تو خاورمیانه که من نمیدونم، به قول شما اشاره میکنین این مذهب اصالتا خب ایرانی نیستش، ولی نمایش کاملا ایرانی شده. حتی تقسیم بندی رنگ هایی که دارن اتفاق میفتن به سبز و سرخ، این خیلی نمادهای عجیب و خوبی،
نماد استعاره و چقدر باورپذیر. یعنی شما نگاه میکنید که حالا شنوندگان ما میدونن یک تشتی رو شما میذاری و اونو به عنوان دجله در نظر میگیری، به عنوان فرات در نظر میگیری و تماشاگر باور میکنه
من.
و توی تعزیه ما تماشاگر نداریم جناب نورانی، ما گزارنده و شریک داریم
من.
یعنی اون افرادی که دارن اجرا میکنن به عنوان گزارنده و افرادی که ناظر هستن شریک هستن در اون آینی که داره اجرا میشه، برای همینه که کاملا خودشون در اون سهیم میدونن و کاملا پیش میبرن.
و جناب پیوند، من یه چیزی عجیب میدونم و اعتراضی شاید داشته باشم. ببینید توی این چندین ساله فضای مجازی باعث شده که حالا خیلی چیزهای خیلی نکات مثبت و خوبی هم داشته،
یکی از آسیبایی که من می‌خواستم خدمتتون بگم فضای مجازی بود.
خب میتونیم حالا اینو کلی بدونیم به این موضوع. من نمیدونم چرا هیچ کس، هیچ هنرمندی این تعصب رو خرج نمیده. ببینین خب این طبع زمان است. مثلا یه بار یه دوستی اعتراض میکرد که اینا برنامه ریزی شده است فلان، چرا در مثلا عاشورا یهو میان این مثلا فیلم های عجیب غریب از نمیدونم بلد. شیر تزیه و نمیدونم چیزی که همه مردم میدونن بلد. در میاد. گفتم نه، برنامه ریزی شده نیست. ببینید شما جام جهانی میشه، کلیپایی که ورزشی هستش مربوط به فوتبال در میاد، نمیدونم کشتی یا هرچی مربوط به اون به زمانه خودش در میاد. اما نکته ای که هست، وقتی به تضییع مثلا طعنه زده میشه، کنایه زده میشه و اینو بیارزش میکنم با چهار تا کلیپه که هر سالم همونا داره پخش میشه، چهار نفر آدمی که هیچ تعهدی نداشتن، حالا نقش شیر تضییع رو بازی کردن، یکی داره سیگار میکشه، یکی از روی موتور میفته و اینها، هیچ هنرمندی نمیاد روی این تعصب به خرج بده و هنر تضییع رو به طور جدی نشون بده. چرا هنوز صدا و سیما ما بعد از مثلا نمیدونم این شب دهم فکر کنم 15 بله سال گذشته باشه،
کاملا درست،
هنوز تنها اثری که داریم اونه دیگه، دیگه هیچ اثری نیومده که خب این یه هنر بومی و ایرانیه و میتونه خیلی کار بکنه، خیلی کمک میتونه بکنه، خیلی چیزایی رو میتونه واسه ما روشنگری بکنه. اصلا تضییع کاربرد و کارکردش یک بزرگترین بخشش اعتراض بوده، یک اعتراض بله سیاسی بوده همیشه تو طول تاریخ.
ببینید درست دارید میگی جناب نورانی، ولی هنرمند چیکار میتونه بکنه؟ یعنی بارها و بارها هنرمندان اومدن صحبت کردن، موضعشون رو اعلام کردن، ولی چه میتونه بکنه؟ الان هنرمندان تعزیه، ببخشید حالا اسمشون اومد اینجا وسط، یه خانه تعزیه ندارن، یک مکانی ندارن. الان انقدر آدم‌ها هستن که نسخه های دستنویس دارن، نمیدونن چه بکنن. حالا تک و توک آقای فتحعلی بیگی و دوستان دیگه اومدن یه زحماتی کشیدن، ولی همین آقای جابر عناصری که شما اشاره کردید، من میدونم که گنجینه ای داشتن از نمایش‌های فارسی و ادب فارسی،
کاغذ با چه دستخط‌های زیبایی
و چقدر ایشون آمادگی. یعنی همین الان شما راجع به تعزیه فرض کن، مثلا تو یکی از در رابطه با آبادان میگفتی، سریع رفرنس به شما میدون، میگفت کتاب فلان، صفحه فلان، خط فلان، یعنی اینقدر اشراف داشتن و جمع‌آوری کرده بودن به سختی. یعنی من یادم عروسک‌های بومی رو رفته بودن خودشون گرفته بودن. چی شد؟ کجا بها دادن؟
یعنی متأسفانه اصلا چند نفر جابر عناصری الان میشناسن
و همینا دیگه. ببینید این اتفاقو کجا باید رقم بزنی؟ یعنی ما به عنوان یک هنرمند، به عنوان کارشناس، اینا چقدر فریاد بزنی؟ این دیگه ببینید وظیفه یه زن متولیان هم هست دیگه.
خب من میخوام الان یه فریاد بزنم، شما یه اسم خوبی گفتین، من میخوام این فریادو بزنم، یکی شاید بشنوه. آقا چرا ما خانه تعزیه نداریم؟ خانه همه چی داریم.
خانه نمایشی ایرانی چرا نداریم؟ نمایشی ایرانی چی شدن؟ الان خیمه شهبازی کو؟ کجا ما خیمه شب بازیدیم؟ مثلا پیش پرده خانی اسمش هم شما بدونی اصلا نمیدونی چی هست. حالا یه کوششی ما کردیم، یه کتابی هم انشالله داره در میاد تو این زمینه، یا پرده خانی. و شما چرا رای دور میدیم؟ کتاب نمایش در ایران کی نوشته شده؟ تقریبا 40 و اندی سال پیش نوشته. هنوز به عنوان کتاب مرجع به دانشجو میگن اینو بخونید. خود آقای بیضایی میگه بابا این دیگه منسوخ شده، الان کلی چیز اومد. نه که منسوخ بشه، بالاخره هست، ولی کی اومده روی
خودش این اثر کلاسیکه.
همینا از میگه خودش به قول شما اثر کلاسیک و موزاییه. کی اومده بعدش روی این یه مقدار کار کنه؟ یک چیز جدیدی رو معرفی کنه. ما آدمایی داریم که اومدن در حقیقت نمایش در چین رو نوشته آقای بیضایی، نمایش در ژاپن رو نوشته، و از اون ورم خب مایه قبطه است که ما خیلی از بحث تعزیه رو شما مطرح کردید، کتاب‌های مرجع تعزیه ما رو ایرانی‌ها ننوشتن، همه ترجمه است. و این خب یک ضعفه که متاسفانه میگم هر چه قدم شما میفرمایید هنرمند بله وظیفه‌اش هست، خودش هم این احساس دینو میکنه، خودش هم به عنوان یک فرد شروع میکنه نوشتن، ولی این نوشته اول من اگر نوشتم و راه به جایی نمیبره، دومی رو بنویسم راه به جایی نمیبره، سومی رو میگم یه چیزی بنویسم پولو به من بدن که من بتونم امرار معاش بکنم. حالا بحث ما خوشبختانه بحث فراتر از این دوران کرونا است، چون میخوایم راجع به این صحبت کنیم که فقط یک ساعت و نیم گریه کنیم، هیچ کار دیگه ای نکنیم. ولی حقیقتا این که شما میفرمایید کاملا بخش درستی، من تشکر میکنم از تهیه کننده محترم برنامه‌تون که اینو به عنوان یک آسیب دیدن که و اینکه یکی از چیزهایی که میتواند زبان فارسی رو حفظ بکنه نمایشه، ولی به چه صورتش واقعا باید بشینیم راجعش بحث بکنیم که کی میتونه. من هنرمند آیا یک دست صدا دارد؟ خیلی من.
واقعا همینطوره، بسیار بسیار خوب. خب حالا اون کارهایی که شده و بیایم مثبت نگاه کنیم، حدودا دو دقیقه وقت داریم و این دو دقیقه مثبت اندیشی بکنیم، با انرژی مثبت این بخش رو به پایان برسونیم. شما چه چیزهایی رو میتونیم ذکر بکنیم؟
ببینید اتفاقا
البته فکر کنم از آقای محمودزاده بخوام که این بحث رو ما داشته باشیم باز هم در برنامه دیگه، چون فکر کنم خیلی بحث داغ و خوبی هست.
بله کاملا. ببینید اتفاقای خوب که کم نیفتاده. ما میخوایم به اون حد اعلا، چون ما زبان فارسی رو زبان اعلایی میدونیم، چون اونو در اوج میدونیم، دوست داریم که هنرهامون هم در کنارش در اوج باشن، نه اینکه اون در اوج بمونه هنرهامون پایین باشه. خیلی کارا شده، نویسندگان ما اتفاقای خوبی رو رقم زدن، چه در عرصه نمایشنامه نویسی مثل آقای نادری، علیرضا نادری عزیز که قلمش توانمند مثل آقای ابوالفضل حاجی علی خانی که کارهای ایرانی فقط که انجام دادن و آثار بسیار خوبی هم بوده. جشنواره هایی هم داشتیم جسته گریخته و اتفاقا تو اکثر جشنواره های ما مثل جشنواره تئاتر فجر که عالی ترین جشنواره است که هر سال برگزار می شود، اولین اولویتش اینه که متن باید ایرانی باشه. متن باید ولی عملا تو عمل یک اتفاق دیگری میفته. حمایت ویژه‌ای از اون کار نمیشه. شما فرض کنید یه کار ایرانی میخوای تولید کنی، 30 تا بازیگر داری، کی میاد پشتش؟ در صورتی که خیلی اون سمت و سوار ما داشتیم که اومدن از عطار نشأت گرفتن، خوندن و اونور نمایشنامه خلق کردن، اومدن فردوسی اونور نمایشنامه خلق کردن. حس میکنم اگر این اتفاق ما یک مقداری بیشتر روش تأمل بکنن، هنرمندان یک مقدار بیشتر هواشون رو داشته باشن، تولیدات بسیار خوبی اتفاق میفته. و امیدوارم که سازمان صدا و سیما هم تو بخش تله‌تئاتر و اینا، مخصوصا با این حال و هوایی که الان هنرمندان غالبا متاسفانه مشکل معیشت دارن، میتونه بیاد تله‌تئاترایی رو بر مبنای نمایشی ایرانی کار کنه. و صدا و سیما مثل همیشه که در این زمینه پیشگام بوده، این پیشگامیت خودش رو مجددا داشته باشه.
واقعا تئاتر خیلی خالیه. فکر می‌کنم دهه 60 یکی از دههای طلایی بود در تئاتر که اجرا می‌شد، اما الان دیگه اصلا هست.
شبکه 4 داشت می‌رسید به شبکه 1 و 2 اون زمان، ولی متأسفانه خیر، الان متأسفانه این اتفاق نمی‌افته. ما بارها هم از طریق تریبون‌های مختلف اعلام کردیم که هنرمندان کاملا آمادگی اینو دارن برای تولید تئاتر، فقط یه حمایت کوچیکی اگه بشه مطمئن باشید مردمم خوششون بیاد. یعنی اون موقع مردمم خوب استقبال میکنه. جناب نوره شما یادتونه تو همه زمینه ها، یعنی حتما نمیخوایم بریم کارهای عجیب و غریب انجام بدیم. تئاتر برای کودکان چه ایراد داره؟ شما نگاه کنید، وقتی یک نگاهی به اون سمت آب میکنیم میبینیم که برای مخاطبان هدفشون کامل برنامه ریزی کردن، ولی ما متاسفانه یک مقدار تو این زمینه
الان مثلا من میبینم که شبکه های مثلا برای کودکمون کارتون های چینی، کره‌ای، نمیدونم چیزایی که واقعا نمیدونم، خود بچه های اونا هم حتی نگاه میکنم، مثلا مسابقه دوچرخه سواری مثلا من هر از گاهی شبکه ای میفته دختر من نگاه میکنه. خب به شرایط سنیش شبکه کودک یا نهال رو نگاه میکنه، وقتی نگاه میکنم خدایا این کارتون رو مثلا خود بچه های چین و کره هم نگاه میکنن اینا، اصلا چه چیزی چه لذتی داره؟ حالا باز اون فوتبالیست ها تو اون دهه تو اون دوره مثلا شاید
زمانی بود،
زمان خودش بود و برای خود اونها اثرگذار بود. فوتبال ضعیف اونها رو کشوند به یک طبقه تراز بالای آسیایی.
شما یادتونه ما نخودی رو داشتیم؟ من سن شما قد میده، یعنی نخودی و قلی اینا یک کارهای فولکلور ایرانی بود که انقدر زیبا بود. متلها مثلها چی شدن؟ و این مایه قبطه و واقعا ناراحتیه که الان کارتون‌های خارجی، من نمیخوام نام ببرم، شده الگو و روی کیف بچه‌ها هستن، ولی بچه‌ها دو تا شخصیت شاهنامه رو نمی‌شناسن. هزار و یک شب اصلا نمیدونن چیه داستانش. اتفاقا چقدر خوبه که حالا این دفعه شما از منظر کار کودک و ادبیات کودک تو برنامه‌تون نگاه بکنید با کارشناسان محترم، ببینیم تو اون زمینه چی کار کردیم. یعنی تو ادبی کودک هم باز به مراتب فقیرتر هستیم از بزرگسال، یعنی هیچ منبعی ما کار نکردیم برای کودکان. کودکان چون استحصار دارید دیگه، بالاخره تو زمینه‌ای هستن که اگر ما آن درست پرورششون بدیم اینا میشون اشاعه دهنده زمان فارسی به طریق درستش. متاسفانه ما خوب کار نکردیم، نتیجهش میشه این.
خب انشالله که این اتفاق بیفته. جناب دکتر شاهد پیوند عزیز، بسیار خرسند بودیم از حضور شما در این برنامه. من همینجا پیشا پیش از شما باز دعوت خواهم کرد برای برنامه‌ای به همین زودی در همین موضوع و انشالله گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. اما شنوندگان عزیز، این بخش رو ما در این لحظه به پایان میرسونیم و امیدوارم که لذت برده باشین. جناب دکتر پیوند اگر صحبت پایانی هست.
سپاسگزارم، متشکرم، خیلی ممنون از شما بابت دعوتتون و از شنوندگان عزیز و ارجمند. فقط من بگم که هر کدوم از ما میتونیم یک مبلغ باشیم برای زبان فارسیمون و بهش افتخار بکنیم و سعی بکنیم که خودمون از خودمون اگر شروع بکنیم، درست گفتار رو، درست استفاده درست و به جا از کلمات رو، میگه خیلی درگیر این فضای مجازی نشیم. واقعا دادم شرمش میگیره که سلام به سلمه تبدیل میشه، میدونید؟ و این نمیدونم از کجا نشأت میگیره. امیدوارم این اتفاق بیفته و بدونیم که آفرینش هنری هم یک الهامیه که با عقل و منطق درک نمیشه. امیدوارم که همه ما انشالله بتونیم اینو سلوحه خودمون قرار بدیم و افتخار بکنیم، چون همیشه به زبان خودمونو و سعی کنیم درست صحبت کنیم.
بسیار سپاسگزار هستم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون باشه.
دل دل یک یک دل تو. با من سلام دل 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 یک دل دل یک یک دل تو. یا سنها وان گه گله کن با من سنما دل 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 یک دل دل یک دل کن.